ما مطالبی رو راجع به عفونت‌های گوش میانی خدمتتون عرض بکنم. خب ساختار و در واقع آناتومی گوش شامل سه قسمت هست: گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی. در واقع گوش میانی ارتباطی داره از طریق لوله‌ای به نام لوله استاش با حلق، و در واقع این لوله استاش وظیفش تهویه و ونتیلیشن هوا هست و هر گونه انسداد در این لوله استاش میتونه موجب عفونت‌های گوش میانی بشه. معمولاً عفونت‌های گوش میانی در بچه‌ها شایع‌تر هست و مهمترین عامل عفونت گوش میانی در بچه‌ها بزرگی لوزه‌های کامی خصوصاً و لوزه‌های سوم هست. معمولاً عفونت‌های گوش میانی ابتداءً با تجمع مایع در گوش میانی شروع میشه که اصطلاحاً پدرها و مادرها و گاهن همکارای ما گفته میشه که گوش بچه آب آورده، و واقعیت هم همینه، یعنی یک ترشح غیر عفونی در گوش تجمع پیدا میکنه که در صورت عدم درمان میتونه موجب افزایش ترشح و نهایتاً موجب پارگی پرده گوش بشه. مرحله بعدی، اگر یک گوشی که دچار تجمع مایع و یا سروز شده تحت درمان قرار نگیره، میتونه تبدیل به یک عفونت حاد گوش میانی بشه که این هم خصوصا در بچه ها شایع‌تر هست و میتونه با علائم و نشانه های مثل تب و درد شدید گوشی و گاهی هم تشنج همراه باشه. خب این عفونت های گوش میانی هم که به صورت حاد هست، گاهن با درمان و یا بدون درمان خود به خود بهبود پیدا می کنن. اما لازم هست که حتما به پزشک متخصص گوش حلق و بینی بچه رو ببرن و معاینه بشه. در صورتی که عفونت حاد گوش میانی تحت درمان قرار نگیره و منجر بشه به پارگی پرده گوش، میتونه موجب عفونت های مزمن گوش میانی بشه. این عفونت های مزمن گوش میانی معمولا میتونه عوارض جبران ناپذیری رو در شخصی که دچارش هست ایجاد بشه، عوارضی مثل کمشنوایی یا تا حتی از بین رفتن کامل شنوایی، خوردگی المان های داخل گوش میانی و عوارض حتی مغزی مثل مننژیت ها و آبسه های داخل مغزی رو منجر بشه. پس در صورتی که خصوصا بچه ها دچار درد گوش شدن و ابراز کردن که درد گوش دارن، جهت جلوگیری از ایجاد عفونت های خصوصا مزمن گوش و عوارضی که به دنبالش ایجاد میشه، حتما توسط متخصص گوش حلق و بینی بچه ها معاینه بشن. با تشکر، خدا نگهدار.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
ما تونستیم این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم، که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه، موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهام رو در داخل کشور زمین اولین تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
به بخش گزارشی برنامه رهاورد رسیدیم، لطفاً بشنوید.
با یاد و نام خداوند مهربان سلام و ادب عرض می‌کنم خدمت یکایک که شما شنوندگان ارجمند. دوستان عزیز شنونده، امروز به شرکت دانش بنیان اومدم که در حوزه دوربین‌های حرارتی، عکسبرداری هوایی، پهپاد هوایی و ساخت و تولید نرم افزار فعالیت‌های چشمگیری دارند گفتگو کنم. اجازه بدید با خانم مهندس باجدیان، مسئول محاسبات فوتوگرامتری گفتگو کنم. خدمت شما سلام میگم و تقاضا می‌کنم به صورت اجمالی در حوزه کاریتون برای ما توضیح بدید.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، ما این توانایی رو داریم که یک سامانه بومی فوتوگرامتری رو تهیه کردیم که این سامانه ما از چندین تا سنسور تشکیل شده: دوربین رقمی متریک فوتوگرامتری، دوربین ویدیویی پایین نگر و سنسور جی پی اس و آی ام یو هست که ما داخل یک محفظه همه این سنسورها رو جانمایی کردیم و با توجه به محدودیت وزن و حجمی که داره، این توانایی رو داره که روی هر سامانه پرنده‌ای پروازی بتونه نصب بشه و تصویر برداری رو انجام میده. با استفاده از تصاویری که ما اخذ میکنیم میتونیم نقشه‌های خیلی دقیق توپوگرافی از سطح منطقه رو داشته باشیم و با توجه به اینکه این سامانه ما این توانایی رو داره که به صورت مولتی هز هم تصویر برداری رو انجام بده، برای مناطق شهری و مناطقی که ساختمان‌های خیلی بلند و مناطق دنس و فشرده وجود دارن هم قابل استفاده هست و یک مدل سه‌بعدی خیلی دقیقی رو میتونیم تهیه بکنیم.
قبلا چطور بوده؟
قبلا محدودیت داشتیم برای سنسورهای فوتوگرامتری. دوربین‌هایی که استفاده می‌شدن وزن خیلی سنگینی داشتن، حجم‌های خیلی بزرگی داشتن.
از خارج هم وارد می‌شد.
بله، از خارج وارد می‌شد، روی هر پرنده قابل نصب نبود و اینکه سنسورها چون قدیمی‌تر بودن، یه مقدار بحث کالیبره بودنشون مطرح بود که به مرور دارن از کالیبره خارج میشن و بالاخره تکنولوژی پیشرفت می‌کنه و ما ابعاد و حجم رو خیلی کاهش دادیم و با همون کیفیت و با همون حضور تصویر می‌تونیم حتی با قیمت‌های کمتر تهیه نقشه حتی به مراتب بهتر و دقیق‌تر از قبل رو داشته باشیم.
بله، بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم خانم مهندس. اجازه بدین چند لحظه ای هم با آقای مهندس بیگدلی، سرپرست قسمت پهپاد گفتگو کنم. آقای مهندس به شما هم سلام میگم.
سلام، خسته نباشید.
چقدر خوبی که همه مهندسین این شرکت جوان هستن.
ممنونم، مرسی.
کمی هم شما در حوزه کارتون برامون صحبت میکنید.
شرکت ما در حوزه پهپاد حدوداً 11 سال هستش که فعالیت میکنه. 15 محصول ما در این شرکت تولید میکنیم و به ثبت رسیده.
بله، بسیار عالی. دوستان عزیز شنونده، با تعدادی از کارکنان جوان شرکت دانش بنیان که در حوزه دوربین حرارتی، عکسبرداری هوایی و پهپاد هوایی و ساخت و تولید نرم افزار فعالیت چشمگیری دارن گفتگو کردم. سپاسگزارم و صمیمانه براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی ممنونم. لطفتون.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که خرید اقساطی مواد و قطعات دانش بنیان فراهم شده. سازوکار فروش اقساطی مواد و قطعات دانش بنیان با حمایت امور شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان فراهم شده. مرکز امور شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی برای حمایت از تولید کنندگان مواد، قطعات و کالاهای مصرفی دانش بنیان و کمک به تأمین نقدینگی خریداران این نوع محصولات و توسعه بازار کالاهای دانش بنیان، سازوکاری را فراهم کرده که بخش عمده هزینه خرید متقاضیان این محصولات به حساب شرکت‌های دانش بنیان واریز و به صورت اقساطی از خریداران دریافت میشه. این تسهیلات به محصولات دانش بنیانی که لیزینگ پذیر نیستند و ماهیت مصرفی دارند تعلق میگیره و تا سقف 80% قرارداد فروش محصول به متقاضیان در قالب تسهیلات پرداخت میشه. شرکت‌های دانش بنیان و متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه استفاده از این تسهیلات میتونن به سامانه دانش بنیان.isti.ir مراجعه کنن. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که طرح بازی و یادگیری در مدارس بیشتری اجرا میشه. طرح بازی و یادگیری که از اول بهمن سال گذشته در 1000 مدرسه در 10 استان آغاز شده، با توجه به استقبال خانواده‌ها، دانش آموزان و معلمان امسال در مدارس بیشتری اجرا میشه. رویکرد جدید آموزشی که برای دانش آموزان پایه‌های اول تا سوم در قالب طرح بازی و یادگیری آغاز شده، خانواده‌ها و معلمان رو به این سمت سوق داده که شیوه‌های تعلیم و تربیت رو میشه در قالب‌های دیگه‌ای که همراه با شادی و نشاط باشن برای دانش آموزان به ویژه در سال‌های اولیه تحصیل دنبال کرد. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که نهمین فراخوان حمایت از طرح‌های مطالعاتی علوم شناختی اعلام شده. به گفته کارشناس ارشد ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، یکی از ویژگی‌های اساسی در بررسی طرح‌های پژوهشی امکان رسیدن به دستاوردهای کاربردی ملموس در حوزه علوم شناختی به ویژه در حوزه‌های سلامت، خدمات و فناوری‌های شناختیه.
آگاهی از نظرها و پیشنهادهای شما در بهبود کیفیت برنامه‌ها نقش زیادی داره. پس لطفاً دیدگاه‌های خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. سامانه پیام وکیستی 1162 هم در اختیار شماست. سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه رهاورد. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. سپاسگزاریم که رادیو ایران رو همراهی میکنید. دعوت میکنم در این لحظه صحبت‌های آقای سید مصطفی حسینی، رئیس ستاد برگزاری 36th دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در تهران رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. 36th دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم از 20 لغایت 25 فروردین ماه در 5 بخش بانوان، آقایان، طلاب علوم دینی، دانش آموزان و نابینایان در جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. مسابقات طلاب علوم دینی در شهر مقدس قم، مسابقات بانوان در هتل همای تهران و مسابقات آقایان، دانش آموزان و نابینایان در مصلی بزرگ امام رحمت الله علیه. مرحله مقدماتی این مسابقات با معرفی 637 نماینده از 84 کشور در بهمن ماه برگزار شد و بدین ترتیب 184 نفر از 62 کشور به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه پیدا کردند. مسابقاتی که در این ایام در ایران اسلامی برگزار شد. امروز 25 فروردین ماه از ساعت 17 مراسم اختتامیه این دور از مسابقات در مصلی بزرگ امام رحمت الله علیه برگزار خواهد شد و حسن ختام این مسابقات هم دیدار شرکت کنندگان با مقام زم رهبری است. همایش بین المللی در بخش پژوهش‌های قرآنی، ترجمه قرآن و کتابت قرآن هم در حاشیه این دوره از مسابقات برگزار شد. در مجموع 329 مهمان شامل شرکت کنندگان در مسابقه و شخصیت‌های قرآنی و همچنین داورانی که داوری این دوره از مسابقات رو بر عهده داشتند مهمان جمهوری اسلامی ایران بودند.
صحبت‌های آقای سید مصطفی حسینی رو شنیدید، رئیس ستاد برگزاری 36th دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم. 11:43 دقیقه است، همچنان همراهید با رادیو ایران.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه‌های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر در خدمت شماست.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
آی مردم به هوش، آی مردم به گوش،
این کیه؟
من کیم؟ جارچی.
جارچی؟
بله
من دارم میمیرم. تو رو خدا حلالم کن.
الهی من برات بمیرم. این حرفو نزن عزیزم.
من آخه میخواستم قبل از مرگم یه رازی رو بهت بگم.
نه نمیخواد بگی قربونت برم. کوتاه زیاد نمیخواد.
نمیتونم باید بگم، وگرنه روحم عذاب میکشه.
خب عذاب نکش، بگو.
من زن دوم داشتم. اینو میخواستم بهت بگم.
اینو خودم هم میدونستم، همین دیشب فهمیدم. حالا هم خودتو اذیت نکن. راحت بخواب تا مرگ موش اثر خودشو بکنه.
ای خدا
داده بیدار، ای داده بر من، چه تو چرا گریم کنی؟
اینم از شانس منه دیگه. بعد عمری نامزد کردم، تو آخرین لحظه منو گذاشت و رفت.
با دلت خور که دخترم بعض یا با اون عظمتشون جلو چند میلیون آدم وعده میدن عمل نکنه. با تو توقع داری پسر تو کافی شاپ بهت قول ازدواج داده بیاد زفت بگیرده؟ نه
خانم. خانما
بله
میتونم یه خواهش ازت کنم؟
بله عزیزم.
حالا غذایی درست کن که گوشت نخواد.
باش.
خانم خانما
بله
حالا یه غذایی درست کن که مرغ نخواد.
باشه یه چیزی درست میکنم مرغم نخواد.
خانم خانوما تاج سر من
جانم،
حالا غذایی درست کن که سیب زمینی نخواد.
خیلی سخته اما چشم.
حالا نمیشه تو همه یه غذاها پیاز نریزی؟
چرا نشه عزیزم. از سر کوچه گندم بگیر به پاش تو سفره نوک بزنیم.
سرکار استوار بیارش تو ببینم.
چشم قربان بشین
بشین ببینم. حرف زیادی هم نزن، هرچی ازت سوال پرسیدم جواب بده. اینم بدون که مجبور نیستی به همه سوالای من جواب بدی، ولی اگر جواب بدی تو دادگاه علیه خودت استفاده میشه.
آقای فشارکی، حالا چرا گریه میکنی؟ بهت خیلی فشار اومده.
ساکت باش. باشه. این تربیت بی نزاکت. باشه. گریه من از فشار نیست. به خاطر این پیازاست که زمیمه یه پروندته.
بابا شما بین این همه موضوع بند کردی به پیازای من؟
سلطان پیاز که میگن تویی؟
بابا من سلطان پیاز نیستم. دیدم بازار خرابه، یه تعداد زیادی گونی پیاز خریدم گذاشتم تو انبار برای روز مبادا.
آره تو گفتی و منم باورم شد.
باور کن.
تو رو با رقیبمون دیدن تو لب مرز که داشتید پیازو به صورت قاچاقی میفرستادی اونور.
قاچاقی؟ ای بابا این وصلا به من نمیچسبه.
فکر کردی دیدی بازار قاراش میشه گفتی منم این وسط بزنم و درم ها؟ بوی دهنشو ببین چه بوی پیازی هم میده.
ببینید جون شما، من صبح با املت یه پیاز خوردم، جرمه؟
جرم نیست. ولی همین امسال تو یه لاکچری هستی که پیاز میخوری یا انبار میکنی دیگه. حالا میدونم چی کارت کنم.
چی کارم میکنی؟
وایسا وایسا، اتهامت ثابت شه بهت میگم. حالا بگو ببینم چرا یهو بند کردی به پیاز؟
راستشو بگم دیدم نون تو پیازه، گفتم یکم بزنم تو کار پیاز. من از شما یه سوال میپرسم، آیا مشکل ما الان مشکل پیازه؟ خب شما سالا شیرازی تو بدون پیاز بخور. تازه آقای فشارکی، سر کوچه ما یه حاجی ارزونی هست که هم پیاز ارزون میده هم گوجه.
مسخره میکنی؟ میخوای یه کاریت کنم صاف صاف شی؟
چیکار؟
الان بهت میگم. قد چنده؟
آقا به قد من چیکار داری؟
بگو ببینم.
175.
آهای سرکار استوار.
بله قربان.
یه گونی از اون گونی های پیاز آقا رو بیار.
خش قربان.
سایز خودش باشه.
حتما قربان.
170 یا 175.
100
قربان. ببین میخوای چی کارم کنی جدا؟
میخوام بندازم تو یکی از گونی های خودت عزیزم.
خب من خفه میشم اون تو. نکن.
اتفاقا خیلی هم لاکچریه گونی پیاز. میدونی چقدر قیمتشه؟ سرکار استوار گونی پیاز رو بیار زود باش.
ای بابا غلط کردم. نکن سرکار استوار، نکن این کارو.
اول پا حالا دست باش هیچ نفر دکون نخور. تمومه دکون نخور. باش کن دکون نخور. باش بکن.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست،
فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
و اینک ماییم که چشم به آسمان دوخته ایم و دل به امید گره زده ایم تا بهترین ها را برایت آرزو کنیم.
یک کیلومتری رو نمیتونم ببینم، سیاهی میبینم و آلودگی هوا.
مشکلات تنفسی ریوی برای ما داره ایجاد.
میزبان
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی میزبان. باز هم با یک میزبان دیگه در خدمت شما هستیم. قطعا حدس میزنید با توجه به اینکه میزبان موضوعات مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی و طبیعت کشورمون رو بررسی میکنه، امروز موضوع ما چه خواهد بود. باعث تأسفه که در این برنامه باید اعلام بکنیم که خب خیلی از هموطنان ما همین الان که حتی ما داریم با شما صحبت میکنیم درگیر اتفاقات سیل هستن، حداقل در سه استان ما به صورت خیلی جدی، استان گلستان، استان لرستان و استان خوزستان و استانهای دیگه کشورمون که درگیر هستن مردم. شاید ما همیشه از این موضوع صحبت کردیم به کرات که اگر که حواسمون به طبیعت نباشه، اگر که حقوق طبیعت رو رعایت نکنیم، شاید طبیعت بتونه سخت‌تر از ما انتقام بگیره و ما نتونیم کنترل بکنیم عواقب کارهایی که به نوعی خودمون درش مؤثر هستیم. شاید الان خیلی موقع این حرفا نباشه، الان همه گروه ها، همه دوستان دارن زحمت میکشن کمک بکنن به هموطنان عزیزمون، ما هم بسیار متأثر هستیم، اما بد ندیدیم که در میزبان بررسی بکنیم که چطور میشه در آینده راهی رو پیدا بکنیم که بهتر بتونیم با پدیده‌ای مثل سیل مقابله بکنیم و ما چه رفتاری باید با طبیعت و منابع طبیعی داشته باشیم تا کنترل بهتری روی موضوعی مثل سیل داشته باشیم. بخش کوتاهی رو مثل همیشه همکاران من آماده کردن، اون بخش رو میشنویم با مهمانان و کارشناسان میزبان. گفتگو این هفته رو آغاز میکنیم.
بدون شک سیلاب به عنوان یک بلای طبیعی شناخته شده و در عمل هم از نظر تلفات جانی و هم از نظر خسارات مالی مهیب‌ترین بلای طبیعی در جهان محسوب می شود. سیل در حقیقت افزایش ارتفاع آب رودخانه و مسیل و بیرون زدن آب از آن و اشغال بخشی از دشت‌های حاشیه رودخانه است که اغلب ناشی از بارش‌های شدیده که در برخی موارد همراه با ذوب برف نیز است. متاسفانه با استفاده غیر اصولی و غیر علمی از منابع خدادادی، فقیر شدن مراتع، قطع درختان، گسترش باغ‌ها و اراضی کشاورزی در مناطق شیبدار و کم‌بازده دیم و فرسایش خاک شاهد سیلاب‌های تخریب کننده هستیم. رعایت نکردن حریم رودخانه‌ها و ساخت و ساز در آنها نیز خسارت‌ها را دوچندان می‌کند. سیل یک بلایی است که انسان با دست خود در زمانهای طولانی منجر به آن می شود. برداشت‌های بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی در بیشتر مناطق کشور پدیده بیابان‌زایی را سبب شده و در طی بارندگی‌های شدید به دلیل حرکت خاکدانه‌ها تمامی منافذ ورودی آب پر شده و دیگر امکان نفوذ آب وجود ندارد. در نتیجه حجم زیادی از بارش‌ها به صورت روان آب حرکت می‌کنند و به دلیل نبود مانع با سرعت بیشتری به نقطه تمرکز رسیده و سیل ایجاد می‌شود. گفته می شود چرای بیش از اندازه دام ها نیز خود دلیل دیگری بر کاهش پوشش گیاهی است. برابر ظرفیت مراتع در کشور دام وجود دارد. بیش از 3 برابر زمان مجاز چرای دام در داخل مراتع کشور انجام می شود و تمامی این عوامل موجب فقر پوشش گیاهی است. نابودی جنگل‌ها نیز از جمله عوامل دیگری است که گفته می‌شود این اتفاق به دلیل زغالگیری، بحث اراضی و پروژه‌های عمرانی سال‌هاست سرعت بیشتری گرفته. کارشناسان می‌گویند مدیریت رودخانه‌های کشور راه حل مهار سیل است. متأسفانه در بسیاری موارد حریم رودخانه‌ها تصرف شده و در برخی از مناطق حتی در بستر رودخانه‌ها نیز ساخت و ساز انجام می‌شود و در نهایت سیلی ویرانگر را رقم می‌زند. توسعه پوشش‌های گیاهی، ایجاد سازه‌های مکانیکی در آبراه‌ها، مدیریت چرای دام و